صبحانه با خبر. نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در روزی که میتونه پیامش برای هممون این باشه.
سه‌شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم رو پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
سلام، سلامی به بلندای سه‌شنبه، سه‌شنبه ای که از راه اومده تا ما آغازش کنیم برای یک روز جنجالی، روزی که میتونه بهمون انرژی بده. از صبحانه با خبر، محمد زرقامی هستم در کنار شما برای اینکه روز شما رو بسازم. اگر سحری خوردین که خوش به حالتون، هنوز انرژی رو دارین که بتونید ادامه بدین روزو. اگر سحری نخوردین و روزه هستید که خب، ما یه کاری میکنیم که شما انرژی داشته باشید که بتونید امروز یک روز سازنده رو داشته باشید. و اگر نشستین پای سفره صبحونه و دارین صبحونه رو میل میکنید که نوش جونتون. یه خبر برای همه تهرانی ها، خبر زیاد خوشحال کننده ای نیست، اما بد نیست بدونین که تهران دوباره داره داغ میشه. گفته بودن روز پیش که تهران خنک‌تر میشه 2 درجه، اما پنجشنبه تهران یک پنجشنبه مردادیه و داغ. یه خبر خوب برای همه کرمانشاهیای مهربونی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن در روز سه‌شنبه بشنون. عملیات اجرایی قطار شهری کرمانشاه کلید خورد. و یه هشدار به تهرانی ها، به پای تخت نشین ها، که افزایش گاز گرفتگی 3 ماهه نخست امسال نسبت به سال پیش. پزشکی قانونی استان تهران گفته با 80 نفر بالاترین آمار مرگ ناشی از سوختگی رو داره. خوزستان با 62 مورد و خراسان رضوی با 53 مورد سوختگی ناشی از مرگ، استان هایی هستن که بعد از تهران قرار دارن. و یک خبر دیگه برای همه اونایی که دارن لحظه شماری میکنن که عید فطر از راه برسه. وسایل حمل و نقل عمومی برای عید فطر امسال با خدمات رسانی رایگان آماده میشن. و حالا میخوایم به همه اونایی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن یکی از اون ایرونی پسنداشو بگیم.
سلام همگی سلام ای زندگی سلام
خب صبحانه با خبره، ولی یواش یواش میخوایم شما رو آمادتون کنیم برای خبرها. برای این که به خبرها برسیم میخوام از مهرداد بخوام که یه مقدار به ما بیت بده، بیت خونه شنونده ها رو بالا ببریم. در حال حاضر آماده ای مهرداد؟ پس بریم. جایی نرین، اینجا صبحانه با خبره و تا لحظاتی دیگه مهرداد میردامادی با شما خواهد بود با خبرهای داغ داغ داغ. این شما و این مهداد میردامادی، شما رو میسپارم به مهداد. مهداد سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر. روز دوشنبه آشوب و بلواهای خیابانی و غارت فروشگاه‌ها در نقاط مختلف شهر لندن گسترش یافت. شماری از جوانان که صورت‌های خود را پوشیده بودند، ساختمان‌ها و خودروها را با آتش کشیدند و با پرتاب سنگ و بطری با نیروهای پلیس درگیر شدند. در همین حال پلیس بریتانیا از حمله آشوب طلبان به فروشگاه‌ها و اموال خصوصی عمومی در شهرهای بیرمنگام در مرکز، بریستول در غرب و لیورپول در شمال غرب کشور خبر داد. برخی رسانه‌های بریتانیا عامل اصلی آشوب‌های خیابانی چند روز اخیر در آن کشور را بیکاری و فقر جوانان در برخی محله‌های فقیرنشین شهری دانستند. روز سه‌شنبه و با آغاز معاملات در بازارهای آسیایی، ارزش سهام در بازار بورس اصلی این قاره، به خصوص در کشورهای ژاپن، هنگ کنگ، کره جنوبی و نیز در استرالیا، با کاهش شدید قیمت روبرو شد. بحران بدهی‌ها در اروپا و تنزل مقام آمریکا در امنیت سرمایه‌گذاری و اعتبار مالی بین‌المللی باعث شده است تا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بازار سهام به سمت خرید کالاهای سرمایه‌ای کم خطر مانند طلا سوق دهند. در همین حال قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. قیمت نفت خام برنت در بازارهای آسیایی به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین قیمت آن در یک سال اخیر به شمار می‌رود. یک شهروند هلندی روز دوشنبه در یک دادگاه فدرال آمریکا حاضر و اتهام صدور کالاهای غیرقانونی به ایران از جمله قطعات هواپیمای C-130 و بوئینگ 747 به وی تفهیم شد. چنانچه دادگاه این شهروند هلندی را مجرم تشخیص دهد، وی حداکثر به 20 سال زندان و جریمه به مبلغ 1,000,000 دلار محکوم خواهد شد.
ممنون از مهرداد میردامادی. البته مهرداد با ما خواهد بود تا پایان صبحانه با خبر، اما امروز براتون چه در نظر گرفتیم؟ سه شب متوالی است که خیابان‌های لندن ناآروم هستند و می‌خوایم سفری کنیم به لندن با همکارمون شهران تبری، گزارشگر ما در لندن، تا از وضعیت لندن بشنویم. اما همونطور که می‌دونید اقتصاد جهانی هم نامتلاطم و ناآرومه. در همین ارتباط هم گفتگوی اقتصادی داریم با فریدون خاوند. اگرچه سرخپوش‌های پای تخت یعنی پرسپولیسی‌ها نتونستند برنده بشن، اما استقلالی‌ها، آبی‌پوش‌های پای تخت، تونستن برنده بشن. در این باره با فریبرز غریب گفتگو می‌کنیم. روزنامه‌های امروز رو بررسی می‌کنیم با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده. از تازه های فرهنگ میشنویم با فرج سرکوهی و هنرمند مهمون امروزمون حسین موفق، خواننده موسیقی مردمی یا اونچه که در بین مردم رایجه، کوچه بازاری. در پی سه شب متوالی ناآرامی‌های خیابانی در لندن و سرایت اون به شهرهای دیگه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و بوریس جانسون شهردار لندن تعطیلات تابستانی خودشون رو رها کردن و به پایتخت برگشتن. شهران تبری گزارشگر ما در لندن با مراد قریشی، یکی از نماینده‌های شهرداری بزرگ لندن، درباره این ناآرامی‌ها گفتگو کرده.
ناآرامی‌ها در لندن شب شنبه 6 اوت 15 مرداد در محله توتنهام در شمال این شهر آغاز شد. این واقعه که با اعتراض عده‌ای حدود 200 نفر به کشته شدن مارک داگن در تیراندازی با پلیس شروع شد، به سرعت از یک تظاهرات در برابر پاسگاه پلیس به ناآرامی خیابانی بدل گشت. در این میان عده‌ای که گفته می‌شود باندهای تبهکار هستند، از فرصت استفاده کرده اتومبیل‌های پلیس و مغازه‌ها را آتش زدند و به غارت پرداختند. با وجودی که این ناآرامی‌ها روز یکشنبه به چند محله دیگر در نزدیکی توتنهام نیز سرایت کرد، اما گمان نمی‌رفت دامنه آن این چنین به سرعت گسترش یابد، به طوری که شب دوشنبه 8 اوت 17 مرداد مشابه همین آتش‌سوزی‌ها و غارت‌ها در مناطق شرق و جنوب لندن نیز تکرار شد و در منطقه کرویدون در جنوب لندن آتش‌سوزی بزرگی یک فرش فروشی و آپارتمان‌های بالایش را با خاک یکسان کرد و ماموران آتش نشانی ساعت‌ها برای مهار کردن آتش تلاش کردند. سرعت گسترش این ناآرامی‌ها تا جایی بود که روز گذشته نیک کلگ معاون نخست وزیر تعطیلات تابستانی خود را رها کرده در توتنهام به همراه دیوید لمی نماینده مجلس این محل که خود از سیاه‌پوستان است با مردم به گفتگو پرداختند. اما ادامه وقایع در شب دوشنبه نخست وزیر و شهردار لندن را نیز وادار به ترک تعطیلاتشان و بازگشت به پایتخت کرد. صبح دوشنبه دیوید کامرون نخست وزیر به همراه اعضای کابینه‌اش جلسه فوق‌العاده موسوم به جلسه کبرا تشکیل می‌دهند تا به این موضوع رسیدگی کنند. در گفتگوی از سوی رادیو فردا با مراد قریشی نماینده شورای شهر بزرگ لندن از او می‌پرسم فکر می‌کنید چرا این ناآرامی‌ها در یک منطقه کوچک در شمال لندن چنین شدت و گسترش پیدا کرده است؟
This is the third night of this activity in London and it's been disastrous for London undoubtedly.
این سومین شبی است که شاهد ناآرامی‌های بی‌سابقه در لندن هستیم و به نظر من نبودن هیچ یک از مسئولان دولتی، یعنی نخست وزیر و شهردار لندن، عامل مهمی در عدم کنترل آن بوده. ما صبح دوشنبه در ساختمان شهرداری بودیم و به هیچ وجه پیش‌بینی نمی‌کردیم که تا شب ماجرا به این درجه شدت پیدا کند و به جنوب و شرق و سایر مناطق برسد. میگویم علاوه بر لندن به شهرهای دیگر هم رسیده، مثلا در برمینگهام هم یک عده شیشه های مغازه ها را شکستند و کالاها را غارت می‌کردند.
I think it shows the extent of youth discontent in Britain as well as
بله، عامل نارضایتی جوانان در این میان نباید نادیده گرفته شود. من فکر می‌کنم علاوه بر جنبه تبهکاری و اینکه عده‌ای از فرصت استفاده کرده دست به دزدی و غارت و آتش‌سوزی می‌زنند، نباید عامل نارضایتی جوانان در سراسر بریتانیا را نیز دست کم بگیریم. معلوم نیست بعد از امشب دوشنبه این ماجرا تا کجا ادامه پیدا کند. محلاتی در حومه لندن مانند انفیلد و کرویدون هرگز سابقه چنین وقایعی را نداشتند. من در طول تمام زندگیم این اولین باری است که شاهد چنین وقایعی در این مناطق هستم. از مراد قریشی میپرسم، گفته شده که این جوانها از یک محل به محل دیگر با توییتر و پیامبر بلک بری به هم خبر میدهند و میخواهند از هم تقلید کنند، درست است؟
Indeed, I mean there is obviously a copycat element to this all.
بله، همینطوره. قطعاً عامل تقلید و همچنین فناوری جدید ارتباطات هم کمک کرده. بدین معنی که خبرها به سرعت از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می‌شود و بقیه نیز از راه این خبرگیرها تشویق می‌شوند. به همین خاطر ممکن است در شب‌های آینده نیز شاهد تداوم این ماجرا باشیم. از نماینده شهرداری بزرگ لندن میپرسم، عده‌ای از مردم در صحبت با نمایندگان دولت و خبرنگارها میگفتند پلیس آنطور که باید جلوی این افراد را نگرفته. من فکر میکنم هم پلیس و هم ماموران آتش نشانی دچار کمبود نیرو هستند. در آتش سوزی کرویدون من فقط یک ماشین آتش نشانی دیدم. همینطور تعداد پلیس در صحنه بسیار کم است و این نشان میدهد که کاهش بودجه و نیروی پلیس چه عواقبی دارد. به علاوه پلیس ماهای اخیر هرگاه شدت عمل به خرج داده، بعداً کمیته های رسیدگی نیروی پلیس را محکوم کردند. این هم یک دلیل دیگر در عدم توانایی فعال پلیس در جلوگیری از این تبهکاران است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در پی سقوط شدید شاخص بورس در شماری از بازارهای مهم سهام، ارزش طلا بار دیگه اوج گرفته و بهای نفت در عوض به سراشیب سقوط افتاده. گفتار اقتصادی امروز ما هم نگاهی داره به همین وضعیت با فریدون خاوند. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، همونطوری که انتظار میرفت بازارهای سهام تو بسیاری از مناطق دنیا به ویژه اروپا دوشنبه بسیار بدی رو پشت سر گذاشتن. به نظر میرسه بسیاری از افرادی که دیروز به دلیل ترس و بی‌اعتمادی از بازار سهام خارج شدن به طلا رو آوردن. به جز طلا چه ارزش‌هایی در شرایط فعلی بازار از اقبال سرمایه‌گذاران برخورداره؟
سرمایه‌گذارها و پسنداز کننده هایی که در وضعیت سخت و غیر قابل پیش‌بینی قرار می‌گیرن، مثل وضعیتی که در حال حاضر در بازارها دیده میشه، طبعاً دنبال ارزش‌هایی هستند که سرمایه یا پسنداز اونها رو حفظ بکنه. درست مثل یک کشتی گرفتار طوفان که میخواد جایی مثلا در جزیره لنگر بیاندازد و صبر بکند تا وضع آرام بشه. در حال حاضر این طلا هست که نقش جزیره آرامش رو بازی میکنه. قیمت فلز زر همونطور که میدونین آقای زرقامی دیروز از مرز هر اونس 1700 دلار گذشت و بر پایه پیشبینی دستاندرکارهای بازارهای مالی چیزی نیست که بتونه جلوی پیشروی اون رو به طرف هر اونس 1800 دلار بگیره. بجز طلا بعضی از ارزها از جمله فرانک سوئیس، ین ژاپن، پول بعضی از کشورهای شمال اروپا مثل نروژ و سوئد هم نقش جزیره آرامش رو بر عهده گرفتند. عجیبتر از همه این که اوراق قرضه آمریکا با وجود کاهش اعتبار این کشور از طرف استاندارد اند پارز با اقبال سرمایه‌گذارها روبرو بود که این خودش نشانه از تداوم اعتماد به اقتصاد آمریکا از طرف سرمایه‌گذارها.
اما بر پایه خبرهای رسیده از بازارهای مالی، بهای بسیاری از مواد اولیه رو به کاهش گذاشته، به ویژه بهای نفت که نوسان‌های اون در خیلی از کشورها از جمله ایران با علاقه پیگیری میشه. چرا قیمت نفت با این سرعت رو به کاهش داره میره؟
ترس عمده در حال حاضر تکرار بحران اقتصادی سالهای 2008 و 2009 میلادی است و امکان از نفس افتادن چرخ فعالیت در خیلی از مناطق دنیا. با کند شدن آهنگ فعالیت طبعا نیاز به انرژی به خصوص به نفت کم میشه و به همین دلیل هست که قیمت طلای سیاه در بازار نیویورک دیشب به حدود هر بشکه 81 دلار کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح هست در 9 ماه گذشته. ما در چارچوب یک اقتصاد جهانی زندگی میکنیم که حلقه هاش به هم پیوسته است. کشورهای نفتخیز از رونق اقتصاد جهانی استفاده میکنند چون که میتونند نفت بیشتری بفروشند، ولی اگر رکود جای رونق رو بگیره طبعا تقاضای نفت پایین میاد و قیمت اونم کم میشه.
کاهش قیمت نفت در سطح فعلی با چه واکنش هایی توی کشورهای صادرکننده این کارا از جمله ایران روبرو شده؟
قیمت نفت در سطح هر بشکه 81 دلار هنوز بالا هست و به همین علت هست که واکنش آشکاری نسبت به اون فعلا در کشورهای صادرکننده دیده نمیشه، ولی تردیدی نیست که اگر تکانه های اقتصادی فعلی ادامه پیدا بکنه و رکود تبدیل بشه به یک بحران عمیق و همه جانبه، یکی از قربانیان اصلی اون کشورهای صادرکننده نفت خواهند بود، به خصوص ایران که همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد نفت گذاشته و بودجه سال جاریش رو بر پایه نفت بشکه‌ای 81 دلار و نیم تنظیم کرده که تازه در واقعیت امر از این سطح هم بیشتره.
ممنون آقای خاوند.
متشکرم آقای زرقامی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همراه شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های اعتماد و شرق بازتاب صحبت‌های تازه رئیس سازمان زندان‌ها رو منتشر کردن.
بله، امروز روزنامه اعتماد خبر داده که غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها ادعا کرده که شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی معنا و مفهومی نداره و حتی شکنجه رو ایشون یک دروغ شاخدار توصیف کرده. البته روزنامه اعتماد نوشته که رئیس سازمان زندان‌ها همزمان وجود بازداشتگاه کهریزک رو تایید کرده و گفته که ما اون بازداشتگاه قبلی رو تعطیل کردیم و بازداشتگاه جدیدی در منطقه کهریزک رو اندازی شده. بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی است که 2 سال پیش در تیر ماه سال 88 شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات در اون بر اثر اثر شکنجه کشته شدند که از جمله محمد کامرانی، رامین آقازاده، امیر جوادی پر و محسن روح الامینی کسانی هستند که در موردشون پرونده تشکیل شده و افرادی از قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این ارتباط محاکمه شدند یا قرار است محاکمه بشن. دومین نکته‌ای که روزنامه اعتماد اشاره کرده از قول آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها این هست که ایشون ادعا کرده اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هم وجود خارجی نداره، در حالی که در 21 خرداد ماه امسال هدا صابر بر اثر اعتصاب غذا و به گفته هموندانش پس از اون ضرب و شتم ماموران جان خودش رو در زندان اوین از دست داده. البته روزنامه اعتماد نوشته که مجلس نظر رئیس سازمان زندان‌ها رو قبول نداره و حتی ممکنه که او رو احضار بکنه که توضیح بده درباره وضعیت زندان‌ها. روزنامه شرق از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کرده و بخشی از اظهارات آقای اسماعیلی رو منتشر کرده که ایشون گفته ما پول کافی نداریم که برای زندانی‌ها غذا تهیه بکنیم و چند یادداشت هم روزنامه شرق در انتقاد از اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها منتشر کرده که در یکی از اونها آقای نعمت احمدی تاکید کرده که اگه شمار کسانی که در بازداشتگاه نگهداری میشن اضافه بشه بر آمارها بیش از 225,000 زندانی در ایران وجود داره.
اما مردم سالاری و جام جم به صحبت‌های محمد رضا باهنر نگاهی داشتند، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که از اصلاح طلبان خواهش کرده در انتخابات شرکت کنند.
روزنامه مردم سالاری امروز در تیتر نخست خودش سخنان آقای محمد رضا باهنر رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که قطعاً اصلاح طلبانی که قانون اساسی رو قبول دارن میتونن و باید در انتخابات شرکت بکنن. آقای باهنر تاکید کرده که ما اصلا به عنوان اصولگرایان وابسته به جناح حاکم از اصلاح طلبان خواهش میکنیم که در انتخابات مجلس اسفند ماه آینده شرکت بکنند. روزنامه جامعه جمع از قول ایشون نوشته که پیشنهاد آقای علی مطهری درباره واگذاری برگزاری انتخابات به یک نهاد دیگری غیر از وزارت کشور قابل بررسی است. به نوشته روزنامه جامعه جمع آقای باهنر تاکید کرده که قانون اساسی صراحتی درباره اینکه چه کسی مجری انتخابات باشه نداره و قوانین دیگر هم قابل تغییر هستند تا انتخابات از دولت واگذار بشه اجراش به نهادی دیگر و مستقلتر از دولت.
و سرانجام دنیای اقتصاد، از تهیه لباس فرم برای کارکنان زن بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی و دانشجویان از سوی کمیته لباس مشاغل خبر داده.
روزنامه دنیای اقتصاد و همچنین روزنامه تهران امروز از قول سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب وزارت کشور نوشتن که وزارت کشور با همکاری وزارت ارشاد اسلامی در حال طراحی لباس فرم هستند برای بانوان و زنان شاغل در بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی و همچنین دختران دانشجو. نکته مهمی که این دو روزنامه بهش اشاره کردن این هست که این مقام وزارت کشور گفته از این پس لباس فرم همه ادارات دولتی و نهادهای مختلف حکومتی به ویژه لباس فرم زنان باید به تایید کمیته لباس مشاغل وزارت کشور بره.
مروری بود بر عناوین مهم مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده. اما در دقایق آینده مروری خواهیم داشت بر رویدادهای دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
و حالا الان اگه گفتی نوبت چیه؟ نوبت ورزشکارای سحرخیز صبحانه با خبره و ورزش دوستا، البته در کنارشون که شنونده چند خبر مهم ورزشی باشن، اون هم با فریبرز غریب. آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و همینجوری که گفتی سحرخیزان ورزشی هم صبحشون بخیر.
آقای غریب شروع کنیم از هفته دوم لیگ برتر که خب یه خبر خوش بود برای طرفدارای تیم پرطرفدار استقلال.
همونجوری که پرسپولیس شب قبل‌تر از این بازی دیشب باخت به شاهین بوشهر، استقلال تهران دیروز میزبان داماش گیلان بود. داماش گیلان تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر. در ورزشگاه آزادی این بازی انجام شد. نزدیک به 70,000 تماشاگر داشت این بازی تقریبا میشه گفت بازی خوبی از آب در اومد. تکل فرهاد مجیدی کاپیتان استقلالیا باعث شد که 3 امتیاز حساس این بازی نصیب آبیا باشه. البته تیم گیلانی داماش هم در این بازی حریف دست و پا بسته ای نبود و بارها دروازه استقلال رو تهدید کرد که دروازه‌بان اول تیم ملی ایران سید مهدی رحمتی که تو این فصل از سپاهان به استقلال ملحق شده بارها منجی دروازه استقلالیا شد. البته اینم بگم آقای زرقامی، انتقال مهدی رحمتی از سپاهان به استقلال مهمترین و پرماجراترین انتقال فصل بود که به گفته یکی دو تا از استقلالیا که دیشب بعد از این بازی صحبت کرده بودن ارزشش رو داشت که استقلالیا زحمت این انتقال رو بکشن. دیشب 3 تا بازی دیگه هم انجام شد. سنت نفت آبادان در خونه خودش در برابر فجر سپاسی شیراز 1-1 مساوی شد، اما تیم دیگر نفتی یعنی نفت تهران 3-2 مس کرمان رو شکست داد و سپاهان قهرمان فصل پیش لیگ برتر هم در قم در مقابل سبا به تساوی بدون گل رسید. در پایان هفته دوم 6 تا تیم 4 امتیازی هست بالای جدول: سایپا، سبا، استقلال، شاهین، فولاد خوزستان و نفت تهران.
یک خبر بد هم بود، اون هم خبری از دوپینگ ورزشکارای ایرانی تو چند رشته ورزشی.
یه خبر هم از محرومیت 4 ورزشکار ایرانی به دلیل استفاده از مواد نیروزا دیروز منتشر شد. من نقل میکنم از خبرگزاری ایسنا: 2 ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران و 2 نفر دو میدانی کار که ستاد مبارزه با دوپینگ برای هر کدومشون 2 سال محرومیت در نظر گرفته و از حضور در میادین محرومشون کرده. ایسنا همچنین گزارش داده که تست 6 ورزشکار دیگه هم مشکوک اعلام شده و در حال پیگیری هستند. با توجه به مسابقات انتخابی المپیک تو این 3-4 هفته گذشته سایه شوم دوپینگ بالا سر ورزشکاران ایرانی بود. فدراسیون‌ها و مسئولان ورزش و مسئولان ستاد مبارزه با دوپینگ سخت مشغول هستند که این مسئله رو آموزشش رو بدن به ورزشکارا که نادونسته داروهای غیر مجاز مصرف نکنن.
و خبر پایانی همین که تیم بسکتبال ایران متاسفانه نتونست توی مسابقات ویلیام جونز که توی چین تایپه برگزار میشه تیم کره جنوبی رو شکست بده.
بله، ایران در برابر کره جنوبی 59-77 باخت. این دومین باخت تیم بسکتبال ایران بود. بسکتبالیست‌های ایرانی قبلا به فیلیپین هم باخته بودن، البته ژاپن رو شکست داده بودن. تیم بسکتبال ایران امروز 4th بازیش رو انجام میده در این بازی‌ها در مقابل تیم نچندان مطرح امارات.
آقای غریب خیلی ممنون.
من هم سپاسگزارم.
خب میرسیم به ترانه بخش اول صبحانه با خبر امروز. یه ترانه خاطره انگیزه، میدونم که خیلی از شما با این ترانه خاطره دارید، حتما با این ترانه عاشق شدید، شاید روی فیلمای عروسیتون هم ازش استفاده کرده باشید. عشق من، ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی سروده و روش آهنگ ساخته، آهنگم از خود آقای پازوکیه، با صدای خاطره انگیز فردین که در فرزین که در بین ما نیستش. شما کدوم دسته این؟ جزو کدوم دسته این؟ دسته ای که گل خودشونو از بین صدها گل جدا کردن یا نه؟ امیدوارم که لحظات زندگیتون سرشار از عشق باشه با شنیدن ترانه عشق من با صدای خاطرانگیز فرزین و ترانه و آهنگی که جهانبخش پازوکی ساخته.
I'm the first.
خب شنونده ترانه عشق من بودید. فکر کنم این ترانه خیلی خاطر انگیزه، به ویژه برای نسل جوونی ها و حتی قدیمی ترها، چون ترانه ایه که حتما شنیدینش. اجازه بدید که بریم بیدرنگ سراغ خبرها با مهرداد میردامادی با اعلام ساعت 7:30 بامداد ایران.
سلام، صبح شما بخیر. روز دوشنبه و در بامداد سه‌شنبه آشوب‌ها و بلواهای خیابانی غارت فروشگاه‌ها در نقاط مختلف لندن گسترش پیدا کرد و همچنان ادامه دارد. شماری از جوانان که صورت‌های خود را پوشیده بودند، ساختمان‌ها و خودروها را به آتش کشیدند و با پرتاب سنگ و بطری با نیروهای پلیس درگیر شدند. همونطور که گفتم آتش سوزی‌ها در چند نقطه از لندن در همین الان ادامه داره، اما در همین حال پلیس بریتانیا از حمله آشوب طلبان به فروشگاه‌ها و اموال خصوصی و عمومی در شهرهای بیرمنگام، بریستول، لیورپول و لیدز خبر داده. برخی رسانه‌های بریتانیا عامل اصلی آشوب‌های خیابانی در چند روز اخیر رو بیکاری و فقر جوانان در برخی محله‌های فقیرنشین شهری اعلام کردند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی میگوید در سال جاری تاکنون بیش از 33,000 نفر مرتبط با توزیع و تولید ماده مخدر شیشه دستگیر شدند. حمیدرضا حسین آبادی با اعلام اینکه مجموع افرادی که مرتبط با جرائم مواد مخدر در این مدت دستگیر شدند قریب به 100,000 نفر هستند، گفت که در این مدت 151 تن انواع مخدر نیز مواد مخدر نیز کشف شده است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا همچنین اظهار داشت که در سال جاری تاکنون 738 باند مواد مخدر توسط نیروی انتظامی متلاشی شده است.
سپاسگزارم آقای میردامادی. اجازه بدید که چون صحبت از لندن هم شدش گفتگویی رو بشنویم که فرین عاصمی انجام داده بوده با علی علیزاده که مدرس فلسفه است در دانشگاه میدلسکس که در درگیری ها حضور داشته و در باره سومین روز از ناآرامی ها گفته. آقای علیزاده که چه اتفاق
ده من خودش که در درگیری
خودش درگیر نبوده بله شاهد درگیری هایی بوده که رخ داده.
من در حکمی هستم شمال شرق لندن، جایی که من هستم خبرخه پلیس خیابون‌ها رو بسته، مقدار زیادی از خیابون‌های منتهی به مناطق حساس‌تر رو بسته، ولی خب مردم در جاهای دیگه که امکان رفت آمد دارن به شکلی حالا ایستادن و دارن تماشا میکنن و در واقع عابران و مردم عادی از سن‌های مختلف و از جنس و از رنگ و نژاد مختلف همینجوری هستن، دارن حرکت میکنن و دارن در واقع نگاه میکنن. یک فضای عمومی خیلی گیج و غیر متعین شکل گرفته.
آقای علیزاده، اول درگیری ها از شمال لندن شروع شد، چطور شد که درگیری ها گسترده شد؟
در واقع جامعه شناسی و در تقسیم جمعیتی لندن نگاه کنیم، در هر منطقه از لندن گروه ها و در واقع بخش های از اون منطقه منطقه فقیرنشین تریه، به ویژه حالاش هم شروعش از منطقه خیلی خاص بود مثل تاتنهام که میشه گفت عمدتاً فقیرن و یک تاریخ آشوب هم داشتن. سال 1985 آخرین بار بودش. کلاً رابطه اون گروه اجتماعی که در خاطرم هستن و اغلبشون از سیاه‌پوستان هستن با پلیس و با حکومت خیلی خوب نیست. انفیلد همینطور جلو جاهایی که یک ترکیب جمعیتی به ترکیب بشه میگن در واقع نژادی خیلی خاصی داره، از نظر اقتصادی اغلب افراد محروم و محسوس جامعه هستن. جایی که من هستم در واقع حکمی به همین شکل از مناطق فقیرنشین لندن، بتنال گرین از مناطق فقیرنشین لندن، ولی حالا با ترکیب اجتماعیش متفاوتی بیشتر از مسلمان‌های لندن هستن. در هر جایی میشه گفتش که از طبقات خیلی خیلی خاص اجتماعی بودن، از طبقات پایین‌تر از طبقه متوسط بودن، طبقات محروم و محدود بودن و بسیارشون هم میشه گفت از رنگ پوستان در واقع از نسل دوم مهاجرین هستن. اما من آدم‌های بسیاری دیدم از غیر جوان‌ها، آدم‌های سفیدپوست متولد و بزرگ شده لندن دیدم که چند نسلشون متعلق به همینجا بود، اونها اونجا وایساده بودن و در میان حالا میگم اون خط مقدم درگیری‌ها که ندارم به نظر من بسیار خشن بود، من خودم تو این ساعتی که اونجا بودم تاثیر از بدنم حمله بشه، ولی خارج از اون در واقع خط خصوص مقدم که درگیری بسیار زیاده و ماشین‌ها آتش می‌زنند و در واقع سنگربندی می‌کنند با سطل آشغال‌ها، خارج از اونها مردم هم فرد زیادی عصبانی هستند، مردم هم از این فضا استفاده می‌کنند و مقداری از نارضایتی عمومیشون رو از شرایط اجتماعی و اقتصادی حال حاضر انگلستان دارن بیان می‌کنند.
محافظه‌کاران حاکم بر انگلستان انتظار چنین واکنشی رو داشتن به سیاست‌هاشون؟
به یک شکلی میشه گفت قبل از انتخابات پارسال، این در سال 2010، خود آقای میکلی که الان معاون نخست وزیره، یکی از جملات معروفش این بود که اگه محافظه‌کارا به قدرت برسن ما با شورش‌های اجتماعی و شورش‌های محلی روبرو خواهیم شد. انگار به صورت تاریخی نسبت طبقات محسوب از محافظه‌کاران دوباره به یاد اومده و انگار این پیشبینی درست از آب در اومده. از طرف دیگه باید شما نگاه کنید که مسئله اصلی که جلسه اولیه رو زد کشته شدن یک فرد توسط پلیس بود.
آقای علیزاده، دولت و پلیس چه واکنشی داشتن؟
ببینید، دولت محافظه‌کار به صورت تاریخی همیشه با مشت آهنین با تجمعات برخورد کرده. حالا این تجمعات بسیار خشنیه و در واقع میشه گفت دلیلی هم دارن، چون آسیب به اموال عمومی، یک حالت آشوب کل شهر رو گرفته. ولی حتی در تجمعات بسیار منضبط‌تر تظاهرات دانشجویی در ماه نوامبر و دسامبر پلیس بسیار با شدت عمل برخورد کرد. چیزی که باید گفت اینه که تا حد زیادی الان شرایط از دست پلیس خارج شده و بسیار صحبت از این می‌کنن که بعد ارتش وارد عمل شه، که از من بنفهم که واقعا عملی بشه. ولی میشه گفت پلیس لندن آمادگی برخورد با چنین آشوب‌های گسترده‌ای که در هر نقطه لندن الان شکل گرفته نداره. صحبت‌هایی که هم از آقای کامرون، هم از خانم تریسمی وزیر کشور، هم از رئیس پلیس شنیدیم این بود که ما هیچ گونه مسامحه‌ای با آشوب‌گران نخواهیم کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
میخواییم مروری داشته باشیم به چند خبر فرهنگی طبق معمول با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام میکنم، صبحتون بخیر.
سلام میکنم، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشیم.
آقای سرکوهی، یک فرصت خیلی خوبی پیش اومده برای به ویژه دانشجوهای رشته عکاسی و علاقه‌مندان این رشته که بتونن به صورت مستقیم و حضوری از تجربه عکاسان مشهور جهان استفاده کنن و به همین منظور قراره که یکی از عکاسای مشهور اتریشی برای دانشجوها سخنرانی کنه توی تهران.
انجمن فرهنگی اتریش که در ایران هست برنامه بسیار خوبی رو ترتیب داده و اون نمی‌نستش که یکی از عکاسان بسیار مشهور اتریش رو به نام کورت هوربست، که این آدم تا حالا چندین جایزه بین‌المللی بزرگ معتبر برده و چندین کتاب چاپ کرده در اروپا و غیره، این به ایران آمده و روز پنجشنبه 20 مرداد در شهر کتاب مرکزی جلسه‌ای خواهد بود که خوشبختانه این جلسه فقط یک سخنرانی نیست، بلکه او از تجربه‌های عملیش در کار خواهد گفت و همچنین تکنیک‌های نوینی که در عکاسی دنیا به وجود آمده اینا رو مطرح خواهد کرد و البته منتخبی از آثارش هم در اونجا عرضه خواهد شد.
یک جشنواره جدید هم قراره که به تعداد جشنواره‌هایی که در ارتباط با هنر سینما در ایران برگزار میشه اضافه بشه و اون هم اولین جشنواره نمایشگاه صنعت سینماست.
اعلام شده که نخستین جشنواره برای نمایشگاه صنعت سینما، تجهیزات، تولیدات و صنایع وابسته به سینما در آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد. آقای سلمان حمزه پور که از طرف وزارت ارشاد مسئول برگزاری این نمایشگاه هستش، قول داده که این یک گرد همایی بشه که خب حالا این بار سینما به عنوان صنعت بهش توجه میشه، یعنی در واقع یک نمایشگاه هنری صنعتی خواهد بود اگر درست برگزار بشه و همچنین خانه سینما هم در این قرار شرکت بکنه و قرار اولین بار در آبان ماه برگزار بشه.
آقای سرکوهی، میخواین یه نگاهی هم داشته باشیم به این انتصاب رئیس جدید مؤسسه حکمت و فلسفه که به جای آقای غلامرضا اعوانی انتخاب شدن و اومدن که یک روحانی هستن و این هم یک سری واکنش هایی رو برانگیخته.
ما میدونیم که رئیس قبلی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه آقای دکتر غلامرضا اعوانی بودند، استاد دانشگاه بودند، دکترای فلسفه داشتند و آثار گوناگونی در زمینه فلسفه، کتابهای بسیاری نوشتند، مقالات بسیاری حتی به زبانهای مختلف در نشریات معتبر فلسفه دنیا چاپ کرده بودند. حالا ایشون رو معزول کردند و به جاش آقای حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه رو گذاشتند به عنوان رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه. مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه قبل از انقلاب به عنوان انجمن حکمت و فلسفه فعالیت می‌کرد، در سال 1953 تشکیل شد. همواره هم رؤساش و هیئت عمراش از بین استادان فلسفه و کسانی در زمینه فلسفه در ایران به هر حال چهره‌ای شناخته شده بودند انتخاب می‌شدند. نخستین رئیسش سید حسین نصر بود. در مراسم معارفه هم که برگزار شد جالب بود، چون همیشه در مراسم معارفه رئیس قبلی و رئیس جدید حضور دارند، این بار آقای غلامرضا اعوانی حضور نداشتند و آقای بابک علیخانی که عضو هیئت علمی مؤسسه هستش سخنرانیش اختصاص داد به تشریح شخصیت علمی و فلسفی غلامرضا اعوانی. حجت الاسلام علی‌اکبر رشاد هم که روحانی هست، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اون هم درباره شخصیت علمی غلامرضا اعوانی صحبت کرد و در واقع نشون میده که حتی کسانی که برای سخنرانی انتخاب شدن برخورد مثبتی با آقای خسروپناه نداشتند. آقای خسروپناه هم گفتن که فلسفه با الهیات پیوند داره و بعضی موقع ها در بعضی مقاطع فلسفه فقط به الهیات منحصر میشه. جالب این استش که بر اساس گزارش بعضی از خبرگزاری‌ها مثل خبرگزاری ایسنا در مراسمی که برای معارف برگزار شد هم از خبرنگارا دعوت کردن، ولی بعداً چند خبرنگار رو به داخل سالن بردن، بقیه رو طبق گزارش خبرگزاری ایسنا در یه اتاق دیگه‌ای بردن که فقط بتونن با تلویزیون مراسم رو تماشا بکنن.
ممنون آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
نوبت میرسه به مروری بر تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، بهت سلام میگم، امیدوارم صبح خوبی شروع کرده باشی. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
علی اگه خاطرت باشه و حتما شنونده هایی که دنبال میکنن صبحانه با خبر رو خاطرشون هست، دیروز ما یه صحبتی داشتیم با هم درباره سریال های تلویزیونی که به مناسبت ماه رمضان تولید میشه و خواننده ها یک رقابتی رو دارن به نمایش میذارن برای اینکه بتونن تو تیتراژ ابتدایی یا پایانی این سریال ها حضور داشته باشن. حالا این مسئله که بحثی رو ایجاد کرده بین خواننده های موسیقی پاپ، مثلا فرزاد فرزین در این باره حرف زده، حتی سیروان خسروی نارضایتی خودشو ابراز کرده.
درست محمد، همین چیزی که میگه، فرزاد فرزین از جمله کساییه که تو همین سریال های ماه رمضان با خوندن تیتراژ معروف شده، ولی توی مصاحبه ای گفته که نحوه انتخاب خوانندگان برای این تیتراژ بیشتر به روابط بستگی داره و به کیفیت کار هنرمندا بستگی نداره. خیلی مصاحبه اعتراض‌آمیزی کرده بود. اون که قراره که آلبوم خودشو بعد از ماه رمضان بده، گفته که برای این ماه رمضان امسال کاری نداشته و اون رو هم رفت داده به تمام روابطی که حاکمه توی انتخاب تمام خواننده‌ها. از طرف دیگه هم همون چیزی که گفتی، سیروان خسروی هم کسیه که معترضه. اون به این اعتراض میکنه به انتخاب سلیقه‌ای سیما نسبت به ترانه‌هاش. اون تو سریال جدید ساختمان پزشکان که یکی از سریال پربیننده و پرمخاطب بود، تیتراژ رو خونده بوده، ولی اون چیزی که ادعا میکنه ترانه‌هاش رو تغییر دادن، خصوصا قسمت عاشقانه‌شو حذف کردن و ادعا میکنه که دیگه نمیخواد با سیما کاری بکنه.
یه وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز، تا بوده همین بوده. واسه دلتنگی های تو، یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
اما خب همونطوری که میدونید در ماه رمضان معمولاً بازار موسیقی داخل ایران کساده، اما در خارج از مرزها خب بازار موسیقی همیشه پر رونق و داغه. بنابراین یک خبری داریم از خواننده‌ای که در سن 27 سالگی همین چند وقت پیش درگذشت و هنوز همین خواننده با وجود درگذشتش خبرسازه، ایمی واینهاوس.
موقعی که زنده بود خیلی جنجال ساز بود و حالا هم که درگذشته همینجوری ازش خبرهای مختلفی میشنویم و همچنان هم میدونیم که آهنگاش توی جدول پرفروش بریتانیا اوله و اتفاقای جدیدی هم افتاده، از جمله این که تابلوی خیابون نزدیک خونش رو که مردم روش یادگاری گذاشته بودند رو دزد برده و پلیس ازشون خواسته که برگردن. چون هیاهوی شلوغی لندن از فرصت استفاده کردن و تونستن اون رو بدزدن. اما یه اتفاق جدیدی هم که افتاده این که شاخه جوانان حزب مردم سوئیس یک تبلیغی رو استفاده کرده از عکس ایمی واینهاوس. تبلیغ ضد مصرف مواد مخدر و شعارش اینه که نه به قانونی کردن مواد مخدر، و عکس ایمی واینهاوس رو گذاشتن و خیلی اعتراض برانگیخته. هنرمندان خیلی معترض شدن توی سوئیس که چرا این عکس انتخاب کردن و اینجوری بهش خراب کردن. Once you watched the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away,
اما گروه گرین دی توی انتخاب جنجالی از سوی خواننده های مجله معتبر رولینگ استون به عنوان برترین گروه تاریخ موسیقی پانک راک شناخته شد.
موسیقی پانک راک موسیقی که در دهه 70 ظهور کرد، موسیقی که ریشه تو راک داره، با سبک های دیگه آمیخته است، اما اشعار خیلی صریح‌تره و مخاطبا رو با اشعاری که اون موقع پیشگام بوده اینجوری تحت تاثیر قرار دادن و جریان ساز بودن. توی اون دوره گروه بزرگی بودن مثل سکس پیستولز، اما جالب تو این انتخاب خب با وجود اون همه گروه بزرگ گرین دی رای آورده، اما مجله رولینگ استون که دست این استقرار زده بود خودشون هم معترفن که این انتخاب انتخابیه که حتما توش رای مردم دخیل بوده و مردمی که بسیج شدن که از توی سایت های حامی گروه گرین دی بیان به این گروه رای بدن و این گروه رو بالاتر از گروه های بزرگ قرار بدن. I am one of those melodramatic fools,
neurotic to the bone, no doubt about it. خب با گروه گرین دی میریم سراغ حسین موفق، خواننده ایرانی که موسیقی مردمی میخوند سالها در ایران، یا همون چیزی که ما بهش میگیم موسیقی کوچه بازاری. بشنوید گفتگوی حسین موفق و حرفهای حسین موفق رو از صبحانه با خبر امروز که مهمون خونه های شماست. آقای موفق سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه صبحانه با خبر ما.
سلام عزیزم، صبح شما هم بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز بخیر، انشالله که همه در صحت و سلامت و موفقیت باشند.
آقای موفق، توی این سالها هیچ آلبوم تازه‌ای از شما منتشر نشده، یعنی این کارهایی هم که از شما موجوده بیشترش برمیگرده گویا به قبل از انقلاب و بیشترش هم برگرفته از صفحاتیه که اون زمان منتشر میشد.
والا من الان در حدود 20 ساله که در هلند زندگی میکنم و خب اینجا میخواد مشکل مالی هست. البته خب همه میدونیم که مشکل یه مقدار هم آهنگساز نداریم اینجا و هم موزیسین و اینا دور بر ما نیستن، کمن، و همین باعث شده که من یه مقداری کمکاری داشته باشم.
میتونید یه مقدار برگردیم به عقب، به گذشته کاری شما، این که چطور شد اصلا شما فکر کردید که باید بخونید و چطور شد که رفتید سراغ موسیقی؟
والا من از 9 سالگی میخوندم، علاقه زیادی داشتم به صدای خانم درکش و صدای ایرج رو من خیلی دوست داشتم، صدای دردشتی خدا بیامرز رو من دوست داشتم، اینا رو گوش میکردم و خیلی علاقمند بودم، این همونا میخوندم، از اونا تقلید میکردم، تا اینکه رفته رفته دیگه کشیده شدم به همین موسیقی و علاقمند بودم. خانم کلید سازم من، خوبشو میسازم من، آهای کلید سازم من، خوبشو میسازم من، چند روز دیوونه شدم، اسیر این خونه شدم، میخوام بسازم از طلا کلید به خونه شما، یواشکی پنهونی پیشت بیام مهمونی، یواشکی پنهونی پیشت بیام مهمونی. آهای کلید سازم من، خوبشو میسازم من، چند روز دیوونه شدم، اسیر این خونه شدم، میخوام بسازم از طلا کلید به خونه شما، یواشکی پنهونی پیشت بیام مهمونی، یواشکی پنهونی پیشت بیام مهمونی.
بالاخره یکی دست شما رو گرفت دیگه تو این مسیر که
بله، من یه دوستی داشتم به نام آقای رشید مرادی که ایشون هم الان در دانمارک زندگی میکنه، با ایشون آشنا شدم. البته من توی کافه‌ای میخوندم در تهران، ایشون هم موزیسین بود، بعد کار میکرد با خواننده‌های دیگه. منو دید و داشت چند تا آهنگ ساخت برای من، آهنگای معروفی که الانم هر وقت میخونم تازه است تقریبا، به نام ابراهیم غزلخون، کمال تارزن، علی ساربون. اینا باید داشته باشین شما، نمیدونم.
بله بله اینا هسته.
این هست یا نه؟ بله. من از 20 سالگی دیگه معروف شدن دیگه تو تلویزیون با زندیات فرخزاد چوشچوه میخک نقره‌ایش بودم، همین آهنگام پخش میشد و بیشتر معروفیتم از این خدا بیامرز داشتم. رادیو هنر برای مردم همیشه بودم، میکروفون آزاد برای قرعه کشی بلیت بخت آزمایی اینا همیشه دعوت داشتم من. البته خب من 4 فصل میخوندم، هم آهنگای عربی میخوندم، ترکی میخوندم، حتی من تو همین سبکا بود دیگه، من دوست داشتم این سبکو.
کمال دادنم تارا شکسته، دوباره قلب روی آن نشسته، مکن به من جدایی.
در اون زمان سبکی که شما میخوندین و بیشتر در بین مردم کوچه و خیابون معروف بود به سبک کوچه بازاری، ولی خیلی ها این اصطلاح زیاد خوشایندشون نیست.
نه دیگه، اون موقع رسم بود، میگفتن ناراحتی هم ناراحت نبودیم، ولی خب میشد دیگه که موسیقی مردمی. تازه اون موقع همین کوچه و بازاری ها بودن که ما رو معروف کردن و اونا بیشتر ما رو تشویق میکردن و انرژی به ما میدادن. من تقریبا اصیل میخوندم، من آوازم میخوندم، بین ترانه ها دستگاه ایرانی رو خب یه مقدار کلاس دیدم، یاد گرفتم و بین ترانه ها آوازم میخوندم.
پیش چه کسی کلاس رفتی؟
الان یادم نمیاد درست، ولی خب توی تهران چهارراه حشمت دوله اونجا یک کلاسی بود، من میرفتم، یکی از استادان قدیمی بود و تئاتر جامعه بار بودم که برنامه داشتم، استاد مهرتاش اونجا کلاس داشت، گاهی هم با ایشون من تمرین میکردم.
اون موقع رقابت هم میکردید با خواننده های دیگه ای که تو همین سبکا میخوندن؟ مثلا اون زمان خب علی نظری بوده،
آقاسی بود، آقاسی بعد از من اومد، خدا بیامرزه، اونم معروفیتی کسب کرد بین مردم، داوود مقامی بود، علی نظری بود، اینا بودیم با هم دیگه، بودیم، ایرج مهدیان بود، همکاری میکردیم، رقابت میکردیم تقریبا.
بیشتر اجراهاتون گفتید که توی کاباره ها بوده، کدوم کافه ها اجرا داشتید؟
مولان روژ بودم، از خدمت شما باکارا بودم، میامه بودم، قصر شیرین بودم، از خدمت شما تو شاهآباد یه کاباره بود اسمش یادم نیست، اونجا بودم، تئاترام تو همه تئاترام قرار دادی بودیم دیگه، قرارداد میبستیم، بعد 6 ماه 1 سال تو یه جا کار میکردیم.
آقای موفق، برنامه ما اسمش هست صبحانه با خبر.
بله.
و من نمیدونم شما چقدر اهل صبحانه خوردن هستید، در هلند چقدر صبحانه ایرانی رو معمولا میل میکنید؟
اتفاقا من تو خانوادم همیشه صبحانه ایرانی و نهار همینطور، شام غذاهای ایرانی رو بیشتر من دوست دارم، اینجا همون سبک ایرانی مو فراموش نکردم.
حسین موفق چجوری صبحانه رو مثلا بخواد آماده کنه، آماده میکنه برای حالا همسرش؟ احیانا نمیدونم بچه هاتون با شما زندگی میکنن یا؟
بله بله، من با خانومم، با پسرم اینجا زندگی میکنم. صبحونه اونم مثل سبک ایران، نون پنیر و کره و چای شیرین و عرض به خدمت شما تخم مرغ نیمرو، املت، این صبحانه ماست، شیر و عسل.
پس خیلی مفصله.
مفصل که نه، مختصر دیگه. وقتی ما اینجا از صبح ساعت 11 از خواب بیدار میشیم دیگه، اون نهار و صبحونه هم یکیه تقریبا.
به شما پس سرخیز نیستین آقای موفق.
نه خب اگه کاری داشته باشم چرا سرخیزم، نداشته باشیم کم اینجوری بیکاریم دیگه. اینجا مجبوریم که چرت کوتاهی هم صبح بزنیم.
آقای موفق، کدوم کارتون رو فکر میکنید خیلی خوبه برای صبح، و اگر که براتون هم مشکلی نیست مثلا میتونید یه تیکش رو برای ما زمزمه کنید؟
والا همون ابرام غزلخون، من فکر میکنم اون کوچه تقریبا کوچه باقیه، غزلم توش داره، یک آوازم توش داره، اونو فکر میکنم بیشتر بپسندم برای صبحانه. ابرام غزلخونم من، واله و حیرونم من، بچه ترونم من، به خدا که دلخونم من، تو کوچه ها آواز میخونم، صدام بد خودم میدونم، صدام بد خودم میدونم، وای وای، تو کوچه ها آواز میخونم. ای فلک ای چرخ گردون، خانه ویرانم تو کردی امانم، این چنین بیگانه با اقوام و خیشانم، تو کردی روزگارم. حبیب من،
شما که به هر حال این همه سال دارین میخونین، خاطره‌ای دارین که جذاب باشه در صبح‌های تهران، صبح‌های ایران، صبحایی که شما به هر حال تا نیمه شبش داشتید میخوندین توی کاباره‌ها برای مردم؟
والله خاطره‌ها همین که دوره هم بودیم اون موقع، با زندیات آقاسی و داود مقامی، اینا دو سه تا تئاتر، تئاتر نصر بود، من اونجا برنامه داشتم، اونا هم تئاترهای دیگه بودن، همون تو خود لاله‌زار، جمعه ها دور هم جمع می شدیم، نهار رو با هم می خوردیم، صبحانه رو با هم می خوردیم، از هم دیگه می گفتیم، چیز یاد می گرفتیم، اونا برای من می خوندم، من برای اونا می خوندم، دور همی خوش می گذشت برمون. یعنی دیگه متاسفانه الان دیگه از اون حال هوا خبری نیست.
رفتی و منم اسیر گریزاری، تو که از حال دلم خبر نداری، نمیدونی بس که دوستت دارم، از جون عکس تو اگه بدی به یادگاری، عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام، از دید خوناب میگیرم، عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام، از دید خوناب میگیرم. ما حرفی نمونده، چه کسی این حرفا رو گوش تو خونده، آخه کی بازم به زیر پا پاد نشسته، چه کسی بازم پر و بال تو بسته، عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام از دید خوناب میگیرم، عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام از دید خوناب میگیرم.
شنونده ترانه عکس تو قاب میگیرم هستید. ترانه آهنگ از بابک رادمنش با صدای حسین موفق مهمون امروزمون.